Bismillahirrahmanirrahim. Fenne heştun tabiyyat-ı şefa el-heyvan Sefer 63, sefer evvel Ve emmel kelamu fi tesvitil heyvanat Feyyecib en tu'lem Enne hahuna siyahen Ve soğuten keyfet tefeq ve kelamu در این فصل دوم از مقاله چهارم قرار شد مباحثی رو مطرح کنیم. چهار تا بحث در این فصل قرار شد مطرح بشه. یکی بحث در حس و حرکت که گذشت، بحث دوم در صوت که الان میخوام شروع کنیم، بحث سوم در خواب و بیداری حیوانات، و بحث چهارم در مذکر مؤنث بودنشونه. حالا ما وارد بحث دوم میخوام بشیم که صوت حیواناته. ایشون میگه در باب صوت ما سه جور صوت داریم. یکی صوتی که فوق‌العاده بلنده که اسمشو میزنیم فریاد یا صیحه. دوم صوت معمولی که انواع مختلف داره و ما فعلا به انها اشکاری نداریم، میگیم کیفت تفق هر جور بود، صوت قورباغه رو، صوت مثلا کبوتر رو، اینا خوب با هم فرق دارن، ولی ما همه رو در تحت عنوان صوت داخل میکنیم و به اون تفاوت رو توجه نمی کنیم. سوم کلامه. کلام یعنی صوت همراه با تعیون، که این تعیون حروف ساخته، حروف کلمات ساختن. در باب صوت حیوانات ما این ستا امر رو داریم. کلام از بین این ستا اختصاص به انسان داره. البته بعضی حیواناتی که زبان پهن دارن مثل توتی، اونا تقلید از انسان میکنن و کلام انسان رو تکرار میکنن، ولی کلام مال اونا نیست. کلام در واقع مال انسانه که اونها مقلد انسان میشند. اگر انسانی صحبت نکنه اونا هم چیزی بلد نیستن بگن. صیحه هم مال بعضی از این حیواناته، اختصاصی نیست مثل کلام که اختصاص انسانه. اما بالاخره گروهی از حیوانات صیحه دارن، بقیه ندارن. صوت هم مال بقیه است، مال همه است. ایشون توضیح میده کلام مال انسانه، صیحه مال اونیست که حنجره و ریه داشته باشه. صوت هم بیان میکنه که شرطی نداره، حتی حیوان بودن شرطش نیست. ما دست هم بزنیم، دست بزنیم، کف بزنیم، یا یه چکش رو به تختهی به کوهیم صدا در میاد. صوت حتی مشروط به حیات نیست، اون خیلی وسیعه. پس کلام اختصاص به انسان داره، صیحه مشروط است به حیوانی که اولا حیوان باشد، به موجودی که اولا حیوان باشد، ثانیا حنجره و ریه داشته باشد. اما صوت هیچ کدوم از این دو شرط نداره، نه اختصاصیه، نه مشروط است به حیوان بودن یا حنجره و ریه داشته. بعد ادامه میده برسو، حتی صدای بال مگس رو که صدای اون حیوان نیست بلکه صدای حاصل از بال زدن اوست، حتی اونم حساب میکنه. ولی خب اونو همونطور که اشاره کردم جز صداهایی که مربوطه به حیوانه نه قرار نمیده، چون بادم وقتی میوزه به یه جا برخورد میکنه یه صدای تولید میکنه. این که نمیشه گفت باد صدای اختیاری داره. ما در حیوان میخوام صدای اختیاریشو بیان کنیم. خب مطالب اینجا هست که من وقتی رسیدم باید توضیح بدم. صفحه 63 هستیم، سطر اول. و عمل کلام، کلام یعنی سخن، یعنی بحث. در تصویر حیوانات، یعنی در صدا کردن حیوانات، در صدا ایجاد کردن حیوانات. فیض من طولم، یعنی ابتداءن باید بدانیم که صدا سه قسمه. من طولم من هاهونا، هاهونا یعنی در تصویت حیوانات سه چیز داریم. یک سیاهن، سیاه به تخفیف بخونید، سیاه نخونید، سیاه یعنی حیوان سهرشش. و ما در اینجا به سیاه فعلا کاری نداریم، ما سیاه رو داریم. سیاه یعنی صوتی با نهایت بلندی، به قول خودشون میگن از صوت به اقصا طاقته میشه سیاه. سیاه و سیه هم میتونید بگید، در فارسی هم بهش میگن فریاد. این یک. دوم صوتن کیفیت تفرق، صوته حالا هرچی میخواد باشه، بلند باشه، یواش باشه، صوت گربه باشه، صوت کبوتر باشه، هرچی میخواد باشه. سوم و کلامن، سیاهن، صوتن، کلامن اسم مؤخرن برای این نه هاونا خبر مقدم. فعمل کلام فاول الانسان خاصه، این مربوط به انسان تنهاست. و لهو تقطیع الحروف صامته باللسان و ارسال مثبته عن الریان، حروفی که انسان از اون حروف برای تکلم استفاده میکنه به دو قسم تقسیم میشن. البته تقسیمات مختلف دارن، به یک لحاظ به دو قسم تقسیم میشن، یکی حروف صامته، دیگری حروف مثبته. الان در مورد این دو حروف میخوام حکمشون رو بیان کنیم. حروف صامته دو تا شرط دارند، اگر این دو شرط حاصل شدن حرف صامت حاصله و الا نه. شرط اول این که حرف اله باشد، همون حرف مد، حرف لین که واو و یا و الفه. بله اشتباه گفتم، حروف صامته این ستاند که مشروطن به دو شرط. من واو و الف و یا بودن رو شرط گرفتم، این اصلا قوام این حروف صامته و این ستاست. تا این ستا اگر دو تا شرط داشتن صامتند، ولی همین ستا هم باید جز مصفت ها حساب کنید، جز صامت ها قرار ندید. شرط اول اینه که ساکن باشند، الف واو یا ساکن باشند. شرط دوم این که قبلشون حرکت مجانس خودشون باشه، مثلا الف حرکت مجانسش فتح است، واو حرکت مجانسش ضمه است، یا حرکت مجانسش کسر است. یه حرکت مجانس حرکتی است که اگر اشباهش کنی این حرف در میاد، فتح رو شما اشباه کنید الف در میاد، ضمه رو اشباه کنید واو در میاد، کسر رو اشباه کنید یا در میاد. خب پس شرط اول برای این حروف ال و مد و لین یعنی الف و واو و یا، شرط اول این است که ساکن باشند. شرط دوم این که حرکت ماقبل مسانخشون باشه. اگر این دو شرط رو داشتن حرف صامت به حساب میاد و الا مثبت. خب الف همیشه صامته، هیچ وقت مثبت نمیشه. چرا؟ چون هر دو شرط رو همیشه داره، هم ساکنه هیچ وقت نمیشه الف را حرکت بدید، هم همیشه مقابلش فتح است. واو ممکنه، واو یا یا ممکنه مقابلشون حرکت مناسب نباشه، ولی الف ممکن نیست قبلش فتح نباشه، همیشه فتح است. پس الف همیشه جز حروف های صامته، جز حروف صامته و هیچ وقت نمیتونه مثبت باشه. اما یا و واو، یا و واو اگر ساکن نبودند حروف صامت نیستند، مثبتند. اگه ساکن بودند ما قبلشون حرکت مناسب نداشت، بازم صامت نیستند، مثبتند. تنها در صورتی صامتند که هم ساکن باشند هم حرکت ما قبلشون مسانخشون باشه. پس واو و یا رو میشه جز صامت ها حساب کرد با دو شرط، و میشه با جز مثبت ها حساب کرد با فقدان حرکت دو شرط. اما بقیه حروف غیر از این ستا، 28 تا حرف داریم، 32 تا حرف داریم، هر چقدر، تمام اون حروف به استثنای این ستا همشون مثبتند. پس مثبت می شود همه حروف به جز الف، صامت می شود الف همیشه واو و یا در صورتی که دو شرط مذکور داشته باشد. خب این تموم شد، این توضیحی بود برای حرف صامت و حرف مثبت. ابن سینا میگه حرف صامت رو با لسان ما تخطیش میکنیم، یعنی صوتی که میاد بالا با لسانمون واو و یا و الفش میکنیم. مثبت رو میگه همه رو از رئه در میاریم، از ریه در میاریم. حروف لین از ریه نمیان، اینا از زبان هست، مربوط به زبان هست، واو و الف و یه. البته اون صوتی که میخواد این واو و یا و الف رو همراهی بکنه، اون مسلم از ریه میاد. صوت بدون شک همه جا، چه بر حروف مثبت چه بر حروف صامت، از ریه میاد. ولی خود این سه تا حرف که حرف صامت نامیده میشوند لسانی هستند، به ریه کار ندارند. بقیه نه، بقیه از ریه باز بیان. ایشون تو میگه اما کلام فاول انسان خاصه و لهو، یعنی برای کلام یا برای انسان، تقطیع حروف صامت است به وسیله لسان، ارسال حروف مثبت است از ریه. حروف صامت رو با لسان تقطیع میکنه و بیان و الغا میکنه، تعیین میکنه، ولی مثبت رو از ریه. خب این کلام بود، یه بحث مختصری هم در مورد کلام بود، دیگه بیش از این جا نداره بحث کنیم. درباره کلام ادبیات بحث کردن، اما حواله میدیم به همونجا. و اما سیاه، سیه مال فهوه، یعنی سیه مال جمیع ماله و هنجرتون، جمیع حیواناتیست که داره هنجره و ریه باشن، اون حیواناتی که چنین باشن سیه دارند. نه هر حیوانی که هنجره و ریه دارد سیه دارد، این نمیخواد بگه، عکسشو میخواد بگه. هر حیوانی که سیه دارد بدانید که هنجره و ریه دارد. و اما اصوات اخرى، اصوات دیگر حتی شرط حیات هم ندارند، لذا میگه فقط تحدث عن غیر الحیوان، گاهی از غیر حیوان هم حادث میشن، مثل اینکه چوبی روی چوبی بزنی، هیچونشون حیوان نیستن ولی صوت تولید میکنن. فقط تحدث عن الحیوان، یعنی قد تحدث اصوات عن الحیوان، اما لا به سیاه، نه از طریق، نه به سبیل سیاه، نه از طریق سیاه و سیه. پس اصوات دو قسمن، یکی تحدثو عن غیر الحیوان، یکی هم تحدثو عن الحیوان. منتها اونی که تحدثو عن الحیوان هست ما مقیدش میکنیم که سیه نباشه، بلا داخل میشه در قسم دیگر. خب لاب سیاه یعنی اونی که از حیوان است، صوتی که از حیوانه مقید به این که به صورت سیه نباشه. بل به نوع من صوت آخر، آخر صفت نوعه، بلکه به نوع دیگری از صوت، یعنی اونی که از حیوان حادث می شود سیه نیست، نوع دیگری از صوت. حالا مثال میزنه، به دو مثال یا چند مثال که اینا بعضیشون صوت حادث از حیوانه، بعضیا صوت حادث از غیر حیوانه، بعضی از اونایی هم که حادث از حیوانه مشروط به حیات نیست. این حیوان نه به خاطر حیوانیتش این صوتو داره، به خاطر مثلا بال به هم زدنش این صوتو داره. مثل صفق الیدین، دست زدن، کر زدن، خب اون حیوان در کار نیست، این صوت صوتی نیست که ما بگیم صوت حیوانه. بله به وجود آورندش حیوانه، یعنی مثلا انسانی که داره دوتا کفش رو به هم میکوبه، اما صوت حیوان حساب نمیشه، صوت دست حساب میشه. و مثل اصوات مهززات که از صفاقشون حاصل میشه، صفاق بارها گفتم پوست نازکه که زیر پوسته و روی پیاز موه، یعنی موهایی که در میان زیر پوسته نازکن، زیر سفاقند، از اونجا در میان و وقتی آمدن روی سفاق تازه میرسن به پوست، از پوستم در میان. پس پیاز مو زیر سفاق و سفاقم زیر پوسته، سفاقم پوسته دوم میگن که زیر پوست ظاهر بدن قرار گرفته. البته سفاق به پوستی که روده های گرفته و پوست شکم هم گفته میشه، حتی سفاق به اون پوستی که روی سپر میکشن به اونم گفته میشه، به مطلق پرده های نازک، شاید به اون که روی دایره و دنبش هم کشیده میشه، دنبش هم کشیده میشه، بهش بگن سفاق. حالا این مهززات از پرده نازکی حالا که در هر جای بدن دارن گاهی صوتی رو خارج میکنن. صفق یدین برای صدایی بود که تحت سران غیر حیوان اصوات مهززات که از صفاقشون حاصل میشه مثال بود برای اصواتی که تحت زوان حیوان، هر دو مثال گفت. حالا می فهمد که بعضی صدا هستن که درست از حیوان میاد ولی صدای حیوان شمرده نمیشه، صدای مثلا بال مگس شمرده میشه، نمیگن صدای مگس، میگن صدای بال مگس. و اما تنین ذباب، تنین صداست، صدای بال مثلا مگس یا مثلا صدای زنگ، اینا میگن تنین. یا صدایی بله تنین رو میگن صداییست که مثل صدای وزوز مگس باشه. بله. و اما تنین ذباب و ما اشبه از ذباب اند تیرانه ظرف تنینه. این تنین وقتی ذباب یا شبیه ذباب پرواز میکند حاصل میشود. فانما یعنی این صوت، صوت خود حیوان نیست بلکه انما هو به حرکت جناحی، با حرکت بالش انجام میشه. خب حالا صیحه رو داره شروع میکنه باز به توضیح دادن. بحث در این سه تا تموم شد، یعنی کلام رو گفت، صیحه رو گفت، صوت رو گفت. برای صوت هم دو نوع مثال زد. بعد حالا دوباره برمیگرده درباره صیحه بحث میکنه. و انما یسیح و ما یتنفس، صیحه مال کسیست که مال حیوانیست، ما یعنی حیوانیست، یه تنفس، نفس داشته باشه. صیحه از ریه در میاد و حیوانی که ریه دارد نفس میکشه. پس این صیحه در واقع همون نفسیست که خیلی بلند باشه، بنابراین صیحه مخصوص حیوانیست که بتونه نفس بکشه. حیوانی که ریه نداره اون اصلا صیحه نمیتونه بشه، اگرچه صدا ممکنه داشته باشه ولی صیحه نداره. بعد میفهمد گاهی صدا با ساییدن چیزی روی چیزی حادث میشه، گاهی همین ساییدن از یه حیوانی صادر میشه، گاهی هم این ساییدن خیلی بلنده ولی در این حال صیحه و فریاد نامیده نمیشه. در این باب مثل جیجیره که شب صدا میکنه، صداشم خیلی بلنده. ما با این اصطلاح فعلی که داریم درباره سیه بحث میکنیم به جیجیرک سیاه نمیگیم، با این که صداش هم خیلی بلنده. چرا به سیاه نمیگیم؟ چون صدا رو از حنجره و ریه خارج نکرده و سیه مشروط است به این که از حنجره و ریه خارج شد. پس این جیجیرک صدا از کجا میاره؟ این صدای به این بلندی رو اگه از ریه خارج نمی کنه، با نفس از ریه خارج نمی کنه، از کجا میاره؟ می فهمد که پردهی شکافته شده در یه جای بدن این حیوان این صدا مال اونه، مال هواییست که به اون پرده می خوره. حالا این رو بدن بیان می کنه میشه. پس سیه مخصوص حیوانی است که نفس دارد، و اما حیوانی که نفس ندارد یا نفس دارد و از نفسش برای تولید صدا استفاده نمی کند بلکه عضوی رو بر روی عضو دیگر می والد، اونو ما سیه روش قائل نیستیم. از سیه برای متنفس است یا برای حیوانی است که بله دیگه مخصوص متنفسه، برای حیوان دیگه نیست. و این نما یسیح و مایت نفس، سیه دارد اون حیوانی که نفس میکشه. و رو و ما سب و تب به تحکیک الاجزای مالایت نفس، اون حیوانی که نفس نمیکشه گاهی صوت سیه مانند را، یعنی صوت بلند را احداث میکند با ساییدن اعضا، به تحکیک الاجزا، تحکیه یعنی ساییدن، به هم مالیدن. و رو به ما ثبته به وسیله تحکیه اعضا چی چیزی ثبته؟ مالایت نفس، اونی که نفس نمی کشد اون با تحکیه اعضا گاهی از اوقات سیهه به وجود میاره. مالایت نفس از چیدن؟ بله دیگه، هر حیوانیست که حالا یا نفس ندارد یا صدایی که تولید کرده از نفس تولید نشده است. حالا این الان مورد بحث ما نیست. ولو یکون و سیاهن مثل و سرار لیل، جیجیره که در شب فریاد میکند اونو ما سیاه نمیگیم. چرا؟ چون سیهش از ریش نیست، سیهش از هنجرش نیست، بلکه سیه او به خاطر اینی که پرده از پردهاش پاره است، باد از اون پرده، از اون قسمت پاره بیرون میکنه، صدا تولید میشه. و این نما سفیر و امثالهی، سفیر یعنی سوت، سوتی که امثال سرارولی نجیجیرک، این جد جد که دیروزم داشتیم. و این نماز سفیر یعنی سوت امثال این جیجیرک از صفاقیست اندت حفظوزهی، از صفاق است اونجایی که این صفاق تحفظوز پیدا کرده، این تقطع پیدا کرده، قطع شده، پارگی داره، که این صفاق تحت حجابهی، تحت پوست این حیوانه، تحت پوست حیوان صفاقیست که اون صفاق پاره شده. سوت این حیوان از اینه که از اون قسمت پارگی صفاق هوا رو بیرون میکنه. این نمیشه سیاه، پس چیزی یک سیاه هست. بله نه، صفاق، من تعذر به صفاق میگم. فهمیدیم
که این صفاق کنار اون تعذر دیده جز بند پایان صفاق میشد بند داره.
آج صدا از بندش در نمیاد چی؟ بند صفاق، صدا از بند صفاق
جایگاه بند صفاق داره میگه درست از صفاق در میاد، ولی اون صفاق کجاست میگه نزدیک اون بندش.
شما زمین تعززی رو برم بیانید به حیوان، به خود حیوان دیگه، من برم بیانیدنم به صفاق. به هر دوش درسته، منطور شما مرجع زمین رو وسیع میگیرید که تعیون چندان نداره، من دارم تعیونم بشون بیدم. خیلی مهم است. و اما زباب فیتونو، فیتونو از همون ماده تنینه، یعنی آواز میدهد به تیرانهی، با همون پرشش آواز میده. بنظر وقتی نشسته باشه صدایی نداره، وقتی پرواز میکنه صدا ازش شنیده میشه. حیوانات دریایی که لین و خزفند، خزف نرم دارن، مثلا خرچنگ، ایشون می فهمد اونا صیحه ندارن. حتی صوتی هم که صیحه به حساب نیاد ندارن. ولیس لشیء من الحیوان البحری لین الخزف سیاه ولا صوت آخر، برای هیچ یک از حیوانات دریایی که لین الخزفه نه صیحه وجود دارد نه صوت دیگر. فقط زعمو ان بعض سمک یسوت و صوتن غیر از سیاه. بعضی گفتن، بله گمان کردن که بعضی ماهی ها صدا دارند ولی صیحه ندارن. هیچ ماهی صیحه نداره. ما معتقدیم که صدا نداره، ولی بعضی معتقدن که بعضی ماهی ها صدا دارن، ولو صیحه ندارن ولی صدا دارن، مثل الودا و جرومش.
دلفین هم صدایی صدا میکنه، حتی بالها هم صدا دارن، دریاها صدایی دارن،
دلفین بیرون آب هم صدایی دارن. خیلی از هفت درسته دیگه، بعض سمک یسی تو صوته. حالا شما میفهمون دلفین هم صدا داره، خب این مستاق میشه برای بعض سمک که جب نیسی نگفته. منطقه صوتشون به حد سیاه نیست، یعنی به حد فریاد نیست. وقت زمو انده وز سمک یسوت و صوتن که اون صوت این صفت دارد غیر از سیاه هست، مثل ودا و جلومیست که اینا صدا دارن ولی صیحه ندارن. چی؟ بله در صفحه قبل سطر پنج داشت هرومیس، حالا داره جرومیس، یا نقطه اینجا زیاده یا اونجا یه نقطه کم داره، شاید هم هر دوش درست باشه، شاید هم دو جور اسم داشته باشه، البته این بعیده. فقط زعمو علما که بعض ماهی ها صدا دارن ولی صیحه ندارن، مثل این دو ماهی. و کذالک الخنزیر و لذیب بلدت سللوس، خوشی که در این شهر زندگی میکنه یا در این آبادی زندگی میکنه، اونم همینطوره، صدا دارد ولی صیحه ندارد. فبر و منحاز نسنف حاضل اصناف یعنی همین حیواناتی که صدا دارن صیحه ندارن اینا رو از اون توضیح میده میفهمد که بعضیشون صداشون از تیغی که نزدیک گوششونه در میاد خب فبعض من حاضر اصناف یسوتو صوتی که لیسه به سیاهه این حاضر اصناف هست کردم یعنی این حیواناتی که صوت دارن ولی سیاه ندارن بعضی از همین حیوانات یسوتو صوت لذی لیسه به سیاه اون صوتی رو که سیه نیست صادر میکنه از کجا؟ من اند شوک اوزنی از کنار خاری که در نزدیک گوششه صدا از اونجا خارج میشه و بعضهو یه تدالک از روح اللذی فی باطن جسده یه تدالک یعنی میمالد میساید روح یعنی هوایی رو که در باطن جسدشه بعضی حیوانات اون هوایی که در باطن جسده بیرون میکنن این وقتی بیرون آمدنش میساید روی یکی از این قسمتایی که داره تون قسمت رو سیر میکنه میساید روی اون قسمت و سزا تولید میکنه
اون تعبیر به روح کرده شد علتش این گوشش این هوا رو خارج نمیکنه موقعی که هوا رو از بدن خارج میکنه این تقریبا میتونه بگیم اصطلاح ریح بساش بکنه یا هوا ولی وقتی اون هوا که باطنشه همونجا میمونه ولی اونو میسایه و از بدن خارج نمیکنه از جای دیگه منتقل میکنه این صدا در میاد میتونیم بگیم
بله و بعض روی تدالک ار روح لذی فی باطن جسدی بعضی اون روح یعنی هوایی که در باطن بدنشون هست اونو میمالن میساین با یه عضوی که از اون استرزن میاد شاید بگیم مثلا قورباغه هم میشه هوا تو باطنش هست این هوا رو ول میکنه شون قسمتی که پارگی داره این هوا وقتی از اون قسمت بیرون بیاد سرزتون میشه و یسم آل سلاسی سریر و ما کمال المشت سلاسی که قبلا احتمال دادیم سفر مایی باشه سریر و مایی داره که اون سریر و ما شنیده میشه سریر این چی سریر با ساد یعنی صدای قلم در وقت نوشتن قلم درشته بودن قبلا می نوشتن مثلا خودکار و خودنویس اینها آروم می نویسن قبل یه صدای از خودشون در می بودن این قلم او بهشون گفتن سریر و یه اسم اول سلاسی سریر و ما کمال المشت مثل صدایی که برای شانه هست شانه سر یه صدایی می کنه سلاسی یه چنین صدایی داره انت تحرکی یعنی وقتی سلاسی داره حرکت میکنه متکن ندار ما نه فی جوفل ما نه اون وقتی که حرکت میکنه فی جوفل ما بلکه اون وقتی که حرکت میکنه متکن ندار ما صدایی داره بله روی آب بقول شما روی آب همین دیگه متکنل ما این روی آب تو جوف آب اگه حرکت کنی این صدا نیست ولی خود تافل بحر خود تافل بحر این پرستوی دریایی پرستوی دریایی همین پرنده های رو هوا هستن بعضی پرنده های رو هوا که در کنار دریا زندگی میکنن این پرستوی که الان ما میبینیم صبح ها توی فضا میچرخن اینا پرستوهای دریایی نیستن پرستوهای معمولی هم یه پرستوهایی داریم که پرستوی دریاست، از پرستوی معمولی بزرگتره، قیافش هم به زیبایی پرستوی معمولی نیست، پرستوی معمولی قشنگتره. این حیوان وقتی از جا کنده میشه بالش تو هوای صدایی میره، که این صدا صدای خود حیوانی، صدای بالشه. یعنی خطافه بر رو خود دریاییش کنید، یعنی ساکن دریا.
ماهی پرنده که از آب بیرون میپره و حرکت.
پرستوی دریایی من عکسش دیدم، همون که فرض کردن هست. حالا شما در این تطبیقش میکنید بر ماهی پرنده، ماهی پرنده رو بهش میگن پرستوی دریایی؟ بعیده. میگن؟ نمیدونم. ولی خود تافل بهره اندن زجاجهی به اجنهتی فلم، یعنی و این سریر لخود تافل بهره حاصل میشه. گفتیم یسمع لسلاسی سریر و ما، حالا میگیم و یسمع لخود تافل بهره سریر و ما، منطقه انده انزجاجهی. در سلاسی گفتم انده تحرکی متکن ندن ما، در خطافه بر میگم این در انزجاجی و اجنهتی فلا با بله. این حیات لیوان خطافه دریایی اینطور نوشته، نوشته به فتل خواه خطاف میخونی نه خطاف، و تشدید تا سمکتون به بهرن که لها جناهان علا زهره ها، دو تا بال پشتش داره اسفدان که سیاهن، تخرج من الماء، این ماهی از آب بیرون میره و تطیر و فلحبا ثم تعید و تعود و الالبر، بعدم میره تو دریا. اگه اینطور باشه بله دیم میشه هم خطافه بر، همون ماهی پرنده که در امروزه بهش گفته میشه ماهی پرنده. ولی خطافه بر اصطلاحاً من در لغت دیدم به حیوانی گفته میشه پرنده است و در اطراف دریا زندگی میکنه و از پرستوی معمولی بزرگتره، قیافش هم به زیبایی پرستو نیست. بله؟
امروز هم پرستوهای دریایی اطلاق میکنن،
امروز هم پرستوی دریایی داریم. ولی خطافه بر رو حالا شما در اینجا عبارت گرفتید از همون ماهی پرنده که وقتی توی هوا میپره یه صدای سریری که همون صدای قلم در وقت نوشتن است به گوش میرسه. خب خوبه دیگه، حالا خطافه بر در اینجا به معنای اون پرستوهای معمولی نمیگه. ولی خطافه بر عطف بر سلاسیه، گفتیم یسمع لسلاسی سریر و ما اینده تحرکی تا آخر، ولی خطاف یعنی یسمع لخطاف البهره سریر و ما اینده انزجاجهی، انزجاج یعنی روان شدن، پریدن، دویدن، اینده انزجاجهی به اجنهتی فلحبه. اگه انزعاج بود انزعاج یعنی اجا کنده شدن، بعید هم نیست اینجا انزجاج هم به معنای همون انزعاج باشه. در وقتی که از آب کنده میشه، در وقتی که از آب کنده میشه صدا میکنه، به چه وسیله صدا میکنه؟ به اجنحتهی فی الهوا، اون سریر به وسیله بال این حیوان در هوا تولید میشود. و یسمع لدلفین سفیرون کسیا، و برای دلفین سوتی شنیده می شود مانند سیحه. بنابراین با اون قاعده‌ای که گفتیم که سیحه مال جمیع ماله و هنجرتون ورعه هست، قاعده‌ای که در خط سوم همین صفحه ذکر کردیم، با توجه به اون قاعده فله و رعتون، یعنی برای دلفین رعه وجود داره، چون قرار شد که سیحه از ریه باشه. حالا دلفین گاهی از اوقات سیحه دارد، معلوم شد از ریه دارد. لاشن نهو، یعنی دلفین لا یفعل ذلک فی البحر، در خشکی این کار نمی کنه، تو وقتی تو آب این سیحه رو می زنه. خب والحیات تسفر، مارها هم سوت می کشن در وقت راه رفتن. بعد میگه وسلحفات و ضعیفت و سوت، اینا آسون از رو می خونن، لاک پشتم سوتش ضعیفه. ولی زفته لسان، زفته این قورباغه، لسان لاسقون که لسان سمک، این حیوان زبانش چسبیده، پس با زبان نمیتونه صدا رو تغییر بده. لزفته یعنی برای قورباغه زبان چسبیده است مانند لسان سمک.
یعنی کف دهان، پایین به کف دهان چسبیده که نمیتونه حرکتش.
بله به پایین چسبیده. بله خیلی لسان سمک، لسان سمک هم چسبیده به فک پایینش، لسان قورباغه هم چسبیده به فک پایینش. و نقیقه، صدای قورباغه و بعضی از حیوانات دیگر رو نقیق میگه، و بیشتر نقیق در مورد قورباغه به کار میره. اون صدایی که قورباغه در میاره از خودش بهش میگن نقیق. ایشون میگه نقیق قورباغه مال زبانش نیست، فقط هم این حیوان تو آب نقیق داره. و نقیقه فی الماء، نقیق قورباغه در آب است فقط. و فکه الاسفل منغمسان فیه، واوا به حالی است، در حالی که فک اسفل این حیوان فرو رفته در آبه، در حالی که فک اسفلش فرو رفته در آبه نقیق داره. بله به کمک آب ایجاد میکنه، یعنی این صدا به کمک آب ایجاد میکنه. در بیرون از آب، چه قورباغه دوزیسته، در بیرون آب هم زندگی میکنه، در بیرون از آب هم صدا داره، ولی صداش به صورت یه نفس کشیده است، دیگه نقیق نیست. اون نقیق در آب انجام میشه، همونطور که گفتید با کمک آب، به این صورت که فک اصل قورباغه تو آبه به این صدا رو حاصل ایجاد میکنه. و لهو یعنی برای زفته، برای قورباغه، من خارج یعنی خارج آب، سیاهون آخر، یه صدای دیگری وجود دارد که مدیدون یعنی کشیده و درازه، و این صدا من نفسه، از نفس درست میشه، یعنی هوای درون بدن که داره میاد بیرون، هوای درون بدن که داره میاد بیرون، اون هوا ایجاد سیحه میکند. بعد این تموم شد. بعد می فهمد اون وقتی که تو آبه و نقیق داره، این قورباغه اون وقتی که تو آبه و نقیق داره، نه که چشماش خیلی درشت و برآمده است، در وقت نقیق می بینید که چشما بلند میشه، فرو نمیره، بلند میشه، برجسته میشه صورتش. این به خاطر درشتی و برآمدگی چشماشه که در وقت نقیق چنین وضعی براش پیش میاد. و ازا نقه، وقتی که نقیق کند این قورباغه، یعنی اون صدای خاصی رو که در آب ایجاد می کند ایجاد کند، انتصفت عینه، دو چشمش بلند می شن. چرا بلند می شن؟ من در اینجا به منه به خاطره، من تعلیلی است، من قوت الجهوز، به خاطر زیادی برآمدگی و درشتی این چشم. بله،
جهوز
بیرون زدگی چشم، همونی که برآمدگی عرض میکنن، چشم بیرون زدگی یعنی برآمده است. بعضی چشم ها گودن، بعضی چشم ها مسطحن، بعضی هم بیرون آمدن، یعنی قلمبن روی سر. قورباغه چشمش قلمبه است،
هوا رو به داخل میکشه، اونقدر فشار میاره، فشار چشمش بیرون میزنه.
بعد هوا رو، حالا اون نقیق هم که میکنه، اون نقیق فشار رو به قلشون، فشار به چشمش میاد، این چشمی که خودش ذاتن قلمبه است، با اون فشار هوا بیشتر به سمت بیرون میاد و برآمده میشه، به قلشون بلند میشه. و ازا نقه انتصفت عینه، وقتی این حیوان نقیق میکند، یعنی این قورباغه، چشمش بلند میشه، به خاطر قوه جهوز، یعنی به خاطر زیادی برآمدگی و درشتی چشمش. خب مطالب بعدم سخت نیست، بخونم انشاءالله، خیلی مطلب نداره، یه چند خطی خونده بشه، شاید بتونیم بحث صوت رو تموم کنیم، برسیم به نوم و یقظه حیوان که در سطر 13 صفحه 64 شروع میشه. یعنی این 13 خط رو بتونم بخونم، این 12 خط. ایشون میفهمد که حیواناتی که صیحه دارن یه صداهای ظریفی هم دارن که با همدیگه، که همدیگه رو به توسط این صداها میخونن و صدا میکنن، یعنی چنده او با هم حرف میزنن. برای حیوانات صیحه نغمون، حیوانات صیحه‌شش نغمه هایی دارن که یتدا آبه ها، همدیگر رو میخوانند به ها، یعنی به وسیله اون نغمه ها. بعد میفهمد حیواناتی که زبانشون پهنه میتونن کلام انسان رو حکایت کنن، تقلید از انسان بکنه، مثل توتی که زبانش پهنه تقلید از انسان میکنه، یعنی کلمات انسان رو به تقلید از انسان تکرار میکنه. و ما خانم نتیر، هر پرنده‌ای که عریض اللسان باشد، مثل توتی مینا، توتی یا مینا، فهوا یا حاشل کلام، حکایت میکند کلام را و تقلید میکند از کلام. کلام منظور گفتیم، کلام فقط مال انسانه، غیر انسان کسی کلام نداره، پس تقلید میکنه کلام، یعنی تقلید میکنه صدای انسان. بعضی پرنده ها صدای نرشون با مادهشون فرق میکنه، شاید بتونیم بگیم مرغ و خروس اینطوریه که صدای ماده با صدای نر فرق میکنه. این که گفتم شاید اون صدای صیحه خروس نمیگه، اون که مسلم با صدای ما فرق میکنه، خود صدای قدقدشون نمیگه، غالبا اینا با هم فرق ندارن، یه خود بلندتر یا باشتر هست، ولی فرقی چندانی بینشون نیست. حتی گاهی از اوقات اون صدای صیحه‌ای که خروس ایجاد میکنه، گاهی مرغان ایجاد میکنه، کم کم اتفاق میفته که مرغان بخونه، گاهی اینطوری پیش میاد. پس میشه گفت بین خروس و مرغ چه اون صدای صیحه‌اش چه صدای غیر صیحه‌اش تفاوتی چنانی نیست، تفاوت اصلی، تفاوت چشمگیری نیست. اما خب بعضی حیوانات هستن که مادهشون با نرشون اختلاف صوت داره. و من تیره، بعضی از پرندگان ما تیریست که یختلف صوت و ذکر یه ونسا، صوت مذکر و مؤنثش تفاوت داره. بعد می فهمد که پرندگانی که جسه کوچیک دارن، اینا غالبا صیحه‌شون بیشتره، مثلا گنجش کن ملاحظه کنی، خب از کبوتر جسه‌ش کوچیک تره ولی دادفریدش بیشتر از کبوتره. و ما کانم نتیره از قرار جستن پرندهی که جسش کوچکتر باشه فاوه اکثر و سیاهن بیش از اون دیگه سهیه داره، خصوصا فی زمان صفاد، این زمان جفتگیری، در زمان جفتگیری صداشون بعضیشون بلند میشه، سهیه به صورت سهیه حاصل میشه. صفیه یعنی در زمان صفاد، یعنی در زمان جفتگیری یک سر و سیاه و تیر سهیه های پرندگان زیاد میشه. اینا توضیح نمیخواد، از رو تطویرم کنم، از رو معنی کنم کافیه. و من تیر ما یغن نیزشر هو و انساهو معن، بعضی پرنده ها طوری هستن که آواز میخوانن مذکر و مؤنثش با هم، مثل المسمى ایلون، یعنی مثل پرنده ای که نامیده میشود ایلون. بسیاری از پرنده ها ملاحظه میکنید که مادهشون غالبا ساکتند، ولی بعضی ها ماده و نر هر دو با هم آواز میخوانن. و من ذکورت تیر ما یهن و الال انسا، بعضی از پرندگان مذکر پرنده ایست که اشتیاق اظهار اشتیاق میکند الال انسا، یعنی مشتاق و مایل میشود، یعنی مهربان میشود، ولی من دارم معنا میکنم اظهار تمایل، اظهار اشتیاق میکند الال انسا. بله، البته خب یهن و الال انسا یعنی مشتاق و مایل میشود که مسلم هست در وقت جفتگیریه، پس بالاخره تمایل حتما هست، میل و مهربانی حتما هست. میخوام عرض کنم که با صدا یهن و الال انسا میل میکند به مؤنث، با صدا میل میکنه، و ید اوها یعنی مؤنثش رو میخواند اندل هراش اکثر، یعنی در وقت هراش بیشتر میخونه، در وقت دیگه مادهش رو میخونه اما در وقت هراش بیشتر. هراش یعنی چی؟ هراش یعنی به سمت همدیگر برانگیخته شدن و نزاع و زد و خورد کردن، و در اینجا برانگیخته شدن به لحاظ شهوت جنسی است. بله. و من هم آیف الازال، خب بعضی حیوانات اندل هراش این کارو میکنن، یعنی در وقتی که به سمت هم تحریک میشن، در اون وقتی که مشغول اون عملند، این صداها صدای حنین که صدای مهربانیست حاصل میشه برشون. بعضی ها قبل از هراش این کارو میکنن، در وقت هراش ساکتن. بعضی ها بعد از این که هراششون تموم شد، مثل خروس بعد از این که هراش تموم شد یه صدای خاصی تولید میکنه. و منها یعنی بعضی از طیور، بعضی از طیرها، یا بعضی از مذکر طیرها، چون قبلش داشت من ذکورت طیر، حالا منها رو هم برگردونید به طیر مذکر. و من ها بعضی از تیرهای مذکر ما یفل و زالک، یعنی این حنین رو، این خواندن ماده رو انجام میده، اما قبل از هراش، قبل از اینکه برانگیخته شود به سمت ماده، قبل از اینکه بره مشغول عمل بشه. و من ها یعنی بعضی از پرندگان مذکر ما یفلهو، یعنی همین حنین و همین دعوت ماده رو انجام میده، تا بعد الفراغ منه یعنی من الهراش، کدی که مثل خروس که بعد از این که اون عمل تموم میشه یه صدای خاصی از خودش تولید میکنه. خب اینا توضیح نمیخواد، من به همین اندازه میتونم اکتفا کنم، خیلی لازم نیست بیان کنم. و منه یعنی بعضی از حیوانات مالا تلهین له ولا قنا ولا سیاه، بعضی ها تلهین یعنی آواز خوندن نداره، قنا که همون نحوی آواز خوندن ندارن، سیهی که قابل اعتنا بشه ندارن، الا مرداشون، الا نریشون. مثلا مرغ رو نگاه کنید، صیحه‌ای که قابل توجه بشه نداره، تلحین نداره، آوازخونی نداره، ولی خروس داره. خروس هم آواز میخونه هم صیحه داره. این مال نرش آوازخونی و صیحه داره، ماده نداره. البته ابن سینا ظاهرن گرفتار بعضی مرغا نشده، بعضی مرغا چلافه میکنن آدم و از بس قارقار میکنن، خیلی پر زر صدا. به خصوص اگه آدم وقتی درس خوندنش باشه، حواسش هم پرت باشه، این هم داد بکشه دیگه، معلوم میشه تأثیر میزن. بله بله، قضا ندن، یا میخواد تخم بذاره یا تخم کرده. بالاخره مرغا هم کم صدا نیستن. بله به نظر میاد که گاهی از اوقات مرغه از خروسه صداش بلندتره، یعنی بستگی به خود مرغ هم داره. و من هم آلا ترین له، بعضی از این پرنده ها پرنده ایست که آواز خوندن براش نیست، قنا نیست، و سیاه یعنی سیهی که یو تدبه ندارد الا لذکورتی مگر مذکرش، مثل دیچه یعنی خروس، و دراریش جمع دراجه. دراجم پرنده ایست که تقریبا مثل کفش میمونه، بین کبک و تیهوه، منتها در واقع ملحقه به چت کبکش میکنه. خب هنوز بحث ما در صداست. والذی یولد من الناس اصم، این بازم مربوط به صداست، منتها صدای حیوانی که انسانه، بعدم دوباره به صدای پرندگانی رو اینا میپردازه. بالاخره این بحث، این احکامی که دارین ذکر میکنین همه مربوط به صداست. ایشون میفهمد که اون انسانی که گنگ یعنی لال دنیا میاد، اون فقط صیحه داره، حرف نمیتونه بزنه، کلام نداره، صیحه داره یعنی صوت بلند داره. پس صوت داره، منتها صوت عادی نه، صوت صیحه. اونه که لالن بیشتر وقتی میخوان مطلبشون رو و خواستشون رو تفهیم کنن داد میکشن، صیحه دارن. منتها خب حالا بعضی صداشون بلندتره، صیحهشون بلندتره، بعضی صداشون یواشتره، صیحه یواشتره. والذی یولد من الناس اصم، اون انسانی که متولد میشود در حالی که چر است، فلهو سیاهون ولیس لهو کلامون، صیحه دارد کلام ندارد. این لیس لهو کلامون آمده تا بفهمونه که در مقابل فلهو سیاهون نمیخوام بگیم لیس لهو صوتون، میخوام بگیم لیس لهو کلام. چون در مقابل سیاه دو چیز وجود داشت، یکی صوت یکی کلام. ما در اینجا صوتو نمیخوام نفی کنیم. ممکن همین آدم لال در یه وقتی هم صوت داشته باشه، صیحه نداشته باشه، ولی کلام نداره. فلهو سیاهون یعنی لیس لهو کلام. و اما لسق، و اما لسقه، لسقه به معنی لکنته. من پیش خودم فکر کردم لسقه به وزن لکنتم هست، شاید عربا برداشتن لکنت رو زیر روش کردن شده لسقه، مثلا معرب باشه شاید. اما لسقه، لسقه یعنی لکنت زبان در ادای حروف، یعنی سنگینی زبان در سخن گفتن، یعنی زبان گرفتگی. و اصناف الهوسات، اصناف الهوسات گاهی زبان انسانی حبسه، اونجور لکنت نیست، ولی یه نوع حفظ دیگه است. ایشون میفهمد چه لکنت زبان، چه حفظ دیگه. اصناف الهوسات مثلا گاهی میبینی ز رو وقتی میخواد تلفظ کنه ز تلفظ میکنه، یه نوع حفظی بالاخره تو زبونش هست. زبان حالت عادی نداره. یه وقت لاله که اول بحث گفتیم للذی یولد من الناس اصم، که این لاله. یه وقت هم نه، لکنت داره. یه وقتی حبس دیگر داره که اسمش رو لکنت نمیذاریم. بله؟
حبس نفس هم این کارو میکنه، یعنی وقتی نفس بیرون نمیاد زبونش باز نمیشه.
حالا شاید هم حبس نفس باشه، ولی اینجا حبس زبون مراده. حبس زبون، حبس زبون انواع مختلف داره. بله شاید حواسات اینم که شما میفرمید باشه. گاهی میبینید لکنت داره، نه یعنی زبانش میگیره، بلکه داره حرف میزنه یه دفعه مکس میکنه، در هم مکس دهن تکون میده ولی نمیتونه حرف بزنه. بعد مدتی دو مرتبه میبینید بقیه حرفاشو میزنه. بعضی اینطوری هستن که داره حرف میزنه یه دفعه قطع میکنه حرفشو، در حین قطع دهن تکون میخوره ولی حرف ادامه پیدا نمیکنه. بعد که توانایی حرف پیدا میکنه بقیه حرفشو میگه. این وسط ها بریده بریده میشن. این هم خب یونو حبسن دیگه.
حبس ها
حالا نفس حبس میشه. بالاخره انهای مختلف داره، با بعضی هاشم دیده شده. اما لسقه یعنی لکنت و اصناف حبسات زبان فشن آخر چیزی دیگریست غیر از کری و من تموم شد. بله
غیر از اثر، یعنی اونا ملحق به اثر نمیشه. لسقه و حبسات ملحق به اثر نمیشن.
بر دیگه ملحق به اثر نمیشن. شیء آخر این غیر از اثر من. من همینطوری من نشدم. چی من نشدم؟
غیر از کلام
گفتم. کلام گفتم، نه غیر از کری منظورم. کلام اشتباه گفتم. بله اگر گفتم غیر از کلام اشتباه کردم. فشیء آخر یعنی غیر از کری. اگر گفتم کلام اشتباه گفتم. شیون آخر این غیر از کری، نه غیر از کلام.
یعنی شیون آخر اینجوری میتونیم معنی کنیم فلهو سیاه و لهو کلام.
شیون آخر این غیر از کریه. حالا غیر از کری خب معلومه دیگه، کری کلام نداشت، ولی لسقه و اصناف حبسات کلام دارن ولی کلامشون حالا یا بریده بریده است یا بالاخره یه مشکلی توش هست، یه نقصی توش هست. پس کر کلام ندارد، اما اون که لکنت دارد شیون آخر است. این غیر از کریه. این ممکنه کلام داشته باشه، اون تو کلام گرفته، کلام ناقص. و من فراخ تر. فراخ جمع فرخ و فرخ است، یعنی جوجه نر و جوجه ماده. بعضی جوجه ها صداشون با صدای پدر مادرشون فرق میکنه. کبوتر این چنینه، خودش هم مثال میزنه. کبوتر اول جیف جیف میکنه، بعدن صدای مادر و پدرش رو میتونه تولید کنه. بعدن یعنی وقتی که رشد کرد، بلوغ پیدا کرد. و من فراخ تر بعضی جوجه های پرندگان ما، یعنی جوجه ایست که صوتش مخالف است با صوت ابویه، نه با صوت مادرش مناسبه نه با صوت پدرش. این مخالفت حاصل است الا ان یترعر، تا وقتی که این حیوان یعنی این جوجه رشد کند و بالغ شود. ترعر این رشد شدن و به حد بلوغ رسیدن، حالا بلوغ خودشون دیگه، بلوغ خود حیوانات. تا وقتی که بالغ نشده این مخالفت صوت است. وقتی رشد کرد و بالغ شد صوتش با صوت پدر مادرش یکی میشه، مثل الحمام یعنی کبوتر. بعد ابن سینا یه مطلبی رو توضیح میده، یه داستانی رو توضیح میده و از اون داستان نتیجه میگیره. میگه حکایت شده که پرندهی آمده صداشو به پرنده دیگر که از نوع دیگر بوده تلقین میکرده. مثلا حالا فرض کنید کبوتری که صداش با گنجیش فرق میکنه آمده به بچه گنجیش که صدای کبوتر یاد میده و اتفاقا اون بچه گنجیش هم صدا یاد گرفته و بعد که بزرگ شده دیدیم صدای کبوتر ازش شنیده میشه. از اینجا ابن سینا قانون استنباط میکنه، میگه پرندگان دو قسمن، بعضی هاشون به طور طبیعی صدایی دارن، بعضی هم از طریق تلقین و تقلید صدایی دارند. از این داستان این استفاده میکنه که برای بعضی پرنده ها دو جور صدا حاصل میشه، دو جور صدا درست میکنه، یکی صدای طبیعی، یکی صدای تقلیدی و تلقینی. فقط حکی انه واحد منتر، یه پرنده ای که مسما ایدون بهش ایدون گفته میشد، کان یلقن فرخ غیره نغمته، نغمته مفعول یلقن است، مفعول دومه، فرخ غیره مفعول اوله. تلقین میکرد این تیری که ایدون نامیده میشد، تلقین میکرد به جوجه غیر خودش نغمه خودش را، آواز و صدای خودش را تلقین میکرد. منظور از فرخ غیر نه یعنی جوجهی که شخصش با این فرق میکنه، بلکه جوجهی که نوعش با این فرق میکنه. ولی اگه شخص فرق کنه که هیچ به تلقین نداره، سب میکنه این حیوان بزرگ شد، درست مثل همینی که داره تلقین میکنه صدا میکنه، احتیاج به تلقین نیست. پس منظور از غیر، غیر نوعیه نه غیر شخصی. فقط حکی که یک تیری که ایدون نامیده میشد، تلقین میشد به جوجه غیر نوع خودش نغمه خودش رو. و جالب بود که فیتلقن، اون جوجه هم یاد میگرفت تلقین، قبول تلقین میشد، یتلقن یعنی قبول تلقین میشد و تقلید میشد. فیدلو یعنی فیدلو این حکایت، حالا زمین حکایت رو حکایت مهنسته ان نواهده من تا آخر رو بگیرید، یعنی خود محکیه به حکایت، زمین بگیدون به محکی. فیدلو این محکی الان فیها، فی یعنی فی تیر، یعنی در بین تیرها ما تیری داریم که یلا هنو تب آواز میخواند به طور طبیعی، و فیها در تیر ما پرندهی داریم که یلا هنو تعلیم بل محاکات، آواز میخواند از طریق تعلیم و تقلید. محاکات یعنی حکایت کردن، یعنی تقلید کردن. اون یکی بهش تعلیم میده، این یکی هم تقلید میکنه. اون تلقین کننده تعلیم میده، تلقین شونده هم حکایت میکنه. خب این تموم شد. اما فیل بالاخره بحث در صدا بود، صدای فیل هم میخواد بیان کنه. اما الفیل فیسر رو، یسر یعنی صدا میکند، من انفهی از بینیش. پس بینیش هم برای تنفسه، هم به جای دست کار میکنه، هم محل تولید صوته. چند تا کار از این خرطوم و از این انف برای فیل حاصل میشه. فیسر رو یعنی صدا میکند من انفهی، اما یسیح و من فمهی، صدا از بینیه، صیحه از دهنه. یسیح یعنی فریاد میزند، یسر رو صدا میکند، یسیح رو فریاد میزند. سیاهن جهوری، یا جهوری یعنی بلند، صفت هر چیز، هر صدایی که بلند باشه میگن فلانی جهوری یا صوته، یعنی خیلی صداش بلنده، احتیاج به بلندگو نداره. بله از همون جهوری. و یسیح و سیاهن جهوری یعنی فیل سیحه می کشد، سیحه خیلی بلند. این سیحه رو می کشد من فمهی، پس یسر رو من انفهی و یسیح رو من فمهی. هم بینیش تولید صوت می کند، هم دهانش، منتها بینی تولید صوت معمولی و دهان تولید صوتی که از قبیل سیحه است. بحث ما در باب عنوان دوم فصل که صیحه بود تمام شد. باید بعداً وارد عنوان سوم که نوم و یغزس بشیم و آخر سرم به عنوان چهارم که ذکورت و نزد بپردازیم. این دو بس انشاءالله در جلسات آینده ادامه پیدا می‌کنه.